بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. دعای مورد بحث: ایها الناس، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رؤوس مطالب این دعایه خیلی فوق العاده است. در آیه اول مسئله خطاب به عام انسانها مطرح، کل دعوت به عبادت شدن و علت این که باید او رو عبادت کنن، خالقیت حضرت حق مطرح شده. خالقیتی که خالق مبدعه، مبدعه با عین، که در قرآن این لغت و مشتقاتش آمده، بدیع السماوات والارض، که خود این مبدع بودن یه مسئلهیه که فهمش بسیار بسیار مشکله. البته حرفش که خیلی راحت و آسانه، شما خطبه اول نهج البلاغه رو اگر به دقت بررسی بکنید، درباره کل هستی که امیرالمؤمنین می‌فرماید، اگر هم ایشون نفرموده بود، از مسئله توحید و ربوبیت و خالقیت حضرت حق و اینکه قدرت مطلقه، بالاخره یه آدم عاقل خردمند زرنگ هوشیاری میتونست کشف بکنه. امیرالمومنین توضیح خیلی مفصلی دارن که حضرت حق بدون نقشه‌ای که در مقابلش باشه، بدون موادی که سابقه داشته باشه، هیچ ماده‌ای برای ساختن خلقت وجود نداشت، کان الله ولم یکن معه شیئون، و بدون ابزار، بیل و کلنگ و ماله و تیشه و خطکش و متر و بدون این که در وجود مقدس خودش حرکتی بده، یعنی این ور اون ور بشه، که حالا ساختمانو از اینجا شروع بکنه و بعد دو متر بیاد این ورتر که ادامه بده، سه متر، ده متر، صد متر، یه میلیون متر. نه نقشه، نه ابزار، نه ماده عالم رو آفرید. البته اینجا معنی نداره بگیم از نیستی آفرید به هستی، نه، عالم متکی به عدم نیست، عالم متکی به اسماء و صفات حضرت حقه که در دعای کمیل هم میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، که خود فهم این جمله واقعا خیلی مشکله، اسمایی که ارکان کل شیء رو پر کرده، یعنی تمام موجودات جلوه علم و عدل و رحمت و قدرت و فضل و خالقیت و کرم و سلام عنایات پروردگاره و هیچ موجودی هم ارکان وجودیش از جلوه های اسما و صفات خالی نیست، کم نداره. در هر صورت اگر خالقیت در آیه مطرحه، خالق مبدع دیگران اگر میان عناصری رو جمع میکنن و نظم میدن، فرض بکنید یه مجسمه به وجود میارن، یا میان یه سلولی رو از یه موجود زنده میگیرن پرورشش میدن، اون عضو مربوطه رو به وجود میارن، اینا رو نمیگن خالق مبدع، اینا نظم دهنده ای هستن که تمام فعلشون رو و محصول فعلشون رو گدایی کردن، مال خودشون نیست. خب خالق مبدعی که بالاخره پیش از ما عالم آفریده شده تا بستر آماده‌ای شده بر موجودات زنده، و این خالق فقط خالقیت نداره، در جمله آیه اعبدوا ربکم این خالق رب هم هست، یعنی دو نوع فرهنگ تربیتی داره، یه فرهنگش فرهنگ پرورش و تربیت تکوینیه که می سازه، کامل هم می سازه، یه فرهنگش هم فرهنگ تربیت تشریعیه که ظاهراً شامل حال ما و یه موجودات پنهان مکلفی به نام جن، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، هم تربیت تکوینی داره هم تربیت تشریعی، که به نظر میرسه این دعایه البته اگه آدم دقیق درک بکنه توپخانه عظیم توحید علیه شرکه، یعنی میخواد بگه در پایان آیه بعد اون چه به عنوان ند برای خدا ساختید و نصب کردید و شریک قرار دادین اصل شرکتشون وجود عینی نداره ابدا، یه ذهنیتی برای خود شماست در عین وجود نداره، یعنی این شریک فقط یه خیال ذهنیه، ان هی الا اسما اون سمیتموها، یه اسمی رو این بت گذاشتید، رو این شخص گذاشتید، رو این عنصر گذاشتید که معنا نداره، این اسم فقط یه لفظ خالیه و این شریکی که برای خدا قرار دادید تو خیالتونه و در خارج وجود نداره. یا نمیدونم وجود خارجی نداره، اونا هم همه مخلوقن، ممکنن، فقرن، محتاجن، نیازمندن، اختیار استقلالی ندارن یا مجسمن در هر صورت. پس یه بحث خطاب عام یا ایها الناس اعبدوا ربکم که این خطاب واقعا دریایی از مهر و محبت و مهربانی و رحمت حق که میخواد تک تک انسانها رو وصل به یه تجارتی بکنه که تعبیر دیگر عبادت در قرآن. دیروز من 4-5 تا تعبیر از عبادت از قرآن مجید استفاده کردم. یکیش تجارت در سوره صف، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. همین عبادت که از عذاب علیم آدمو نجات میده و داخل در بهشتها و رضوان الهی میکنه، که به تعبیر دیگر خود حضرت حق میگه تجارت که در مقابل این تجارت خسارت همه جانبه است در عبادت غیر خدا. حالا این عبادت برای هوای نفس انجام بگیره یا برای شیطان یا برای طاغوت، که هر سه در قرآن سه پرونده جداگانه داره. خب یکی مسئله خطابه که موج محبت، یعنی خلق کرده و وانگذاشته، خلق کرده و رها نکرده، یعنی محبت داره به انسان. اگر نفرت داشت نه رهاش میکرد و مورد خطاب و فقط در این زمینه ها اهل ایمان قرار میداد. ولی میبینید که خطاب به کل انسان هاست، یعنی ما با جوانای امروز هم که بخوایم با زبان آیات حرف بزنیم، این مسئله محبت خدا و مهر او و رحمت او رو حتما باید لحاظ بکنیم. اگر میگه بیاین عبادت کنید، یعنی بیاید تجارت کنید که یه سود این تجارت نجات از عذاب علیمه، یه سودش پاداش بی‌حسابه، یه سودش اینه که این پاداش بی‌حساب در یه محلی به نام بهشت ابدیه، یه سودش هم اینه که زمان این پاداش ابدیه، قطع نمیشه، لا مقطوعتن ولا ممنوعتن. خب یه محور خطابه، یه محور عبادته. علت دعوت به عبادت خالقیته. فلسفه عبادت پدید آمدن روح تقواست که اون روح که انسان رو در دنیا از همه عوامل جهنم بری حفظ میکنه. و بعد مسئله زمین رو به عنوان بستر گسترده آماده برای زندگی در لغت فراش مطرح میکنه، بعد آسمان رو مطرح میکنه، بعد باران رو که نهایتاً برای توضیح باران حتماً باید سراغ دریاها بریم، سراغ باد بریم، سراغ خورشید بریم که حرارت خورشید و فاصله خورشید با زمین بخار ایجاد میکنه، بخار سبک میره بالا در هوای سرد، ابر تشکیل میشه، ابرها حامله به بارانها هستن، حامله به برفن و بعد این که حتما باید از بالا برف و آب بریزه، خود مسئله دریا و خورشید و حرارت خورشید و تبدیل آب به بخار که خود همین نقطه تبدیل خیلی حرفه که حرارت بیاد روی آب، آب تحت تأثیر حرارت به اندازه، چون اگه حرارت خارج از اندازه باشه، بیشتر باشه، خب کم میکنه آب و نابود میکنه، کمتر باشه بخاری به وجود نمیاد. و بعد مسئله به وجود آمدن من کل ثمرات که ریشه در باران داره. البته من من از ثمرات رزقم، نه کل ثمرات در آیات دیگه است، پس در آیات مختلفی کل ثمرات آمده، اینجا نیومده. من منظورم آیات دیگره که اونجا هم کل ثمرات رو وصل به باران کرده. در هر صورت
این زایده هم هست که
بله، حالا دیده نمیشه گفت اخرج از ثمرات یه من چست، آره چست بونده که دیگه شما ایراد نگیرین، نمیشده بگه اخرج از ثمرات. بله نه خارج میکنه، یه جایی میگم داره کل، حالا اینجا هم گفته من از ثمرات، این من باید من بیانیه باشه، من زایده نباید باشه جان. بله که این بارانی که میفرستم اخرجه چی رو بیان از ثمراته. حالا سر من که ما حرفی ندیدیم، هستش در قرآن دیگه، کارش نمیشه کرد. بذارید بریم جلو، چون من در تفسیری که خودم دارم می نویسم که در حدود 13 جلدش آماده شده، امروز نگاه می کردم این دوتا آیه رو، البته بحث اینجامون غیره اون بحث نوشتاریه، اینجا رو من خیلی خلاصه میگم و یه بحث کلیدی و کاربردیه. اونجا امروز نگاه می کردم می دیدم این دو آیه و آیه 25 که دو سه آیه بعد از این دو آیه است، خیلی آیه عجیبی. اون آیه 25 نزدیک 300 صفحه آچار. من این دو سه تا آیه رو شرح دادم که خیلی مفصل و گسترده است. حالا امروز هم نگاه میکردم واقعا تعجب میکردم که روزای نوشتن چه لطفی خداوند به من کرده تو مراجعه به کتابهای علمی شرق و غرب به خاطر این دو سه تا آیه. و مطالبی که نوشته شده واقعا از نظر قدرت خدا بر ما بهت‌آوره. حالا من بعضی از آیات فقط خلقکم رو براتون میخونم، ملاحظه میکنید که چه خبر قرآن کریم. این محورها رو در هر صورت ما داریم، یعنی اگر شما در مراجعه به قرآن عادت بکنید، آیات رو از نظر محور مطالب و مطالب اصولی تقسیم بندی بکنید، هم برای مطالعه بیشتر شما رو راهنمایی میکنه که به چه کتابی مراجعه کنید، هم پخته تر میتونید به مردم برسونید. حیفه که یا آیه مثلا 5 محور اصولی داره، آدم رو منبر به عنوان مثل از آیه استفاده کنه در چند ثانیه بخونه و رد شه. خب خلقکم من به نظرم دو سه تا کتاب رو اگر پیدا بشه شما باید بخرید و بخونید، هم ایمان ما رو اضافه میکنه، هم توحید رو در قلب ما بیشتر تجلی میده و هم به شگفتی های آفرینش آشنا میشیم. این کتابی که میگم در اروپا نوشته شده، من خیلی وقت پیش این کتابو خریدم، عجیبم زحمت کشیدن این اروپایی ها، نمیدونم دانشمندانشون و اساتید گذشتهشون، البته الان یه مقدار شل شده چون من چند سفر که اروپا بودم، الان اون استادای بسیار درجه یکشون به طرف غریبه ها خیز برداشته دیگه، نسل خودشون خیلی نسل تحصیلی نیستن، لذا در هر کشوری مغزای فعالو ببینن، الانم که خیلی ارتباط راحت شده، میخرنشون، میبرنشون، خونه میدن، ماشین میدن، بیمه میکنن که از نظر علمی براشون کار بکنن. بسیاری از رشته های علوم در امریکا متکی به دانشمندان ایرانی، قبل از ایرانی ها متکی به دانشمندان آلمان بود که در جنگ دوم فرار کردن، مثل انیشتن. انیشتن آمریکایی نبود، آلمانی بود، رفت اونجا. خب اونجا دور بود از این مسائل، امنیت فراوون بود، پولم اون زمان فراوون بود، حسابی دانشمندان رو عرصه بهشون دادن تا پایه‌های علمی امریکا رو به اینجا رسوندن. خب و ماهارم که یا با دولت‌های دست نشونده یا با اختلافات شدید همینجوری عقب نگر داشتن و مشغول عقب نگر داشتن هستن. یک کتاب فیزیولوژی انسانه، اسمشه فیزیولوژی انسان. فیزیولوژی لغت خارجیه، به معنای همین ساختمان ظاهری در مقابل پسیکولوژی که مسائل روانی رو مطرح میکنه. این یه کتاب واقعا خوندنیه. یه کتاب راز آفرینش انسان که در فرانسه نوشته شده، بسیار کتاب خوبیه. یه کتاب مغز انسانه که فقط در این کتاب این 14 میلیارد سلول مغزی رو مورد بحث قرار داده، فقط مغز خالی. و یک کتابم که این خیلی در دنیا معروف، به زبانهای مختلفم ترجمه شده، انسان موجود ناشناخته، که بیشتر توجه به خلقت انسان داره، مال کارل فرانسویه که آدم با انصافی بوده و تقریبا آدم متدینی در دین خودش بوده، اهل فساد و این حرفا نبوده. حالا جان انسان مورد، تا آخرین آماری که من به دست آوردم 7 میلیون مسئله است. فکر نکنم وجود ما به این زودی شناخته بشه، چون قرآن مجید هم ظاهراً شناخت و حواله به آینده داده در آیاتش، که یکی از آیاتش این آیه شریف است: سنوریهم، این فعل مضارع، سینشم سین تحقیق، فکر نمی کنم سین زمانی باشه، چون وقتی آیه نازل شده تا قرن 18 انقدر کشفیات درباره وجود انسان نشده بود، یعنی به نظر نمیرسه که به زودی معنیش 8-9 قرن باشه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، یکی در عالم آفرینش، و فی انفسهم، یکی در وجود خودشون حتی یتبین لهم انه الحق، که با این سنوریهم توحید جلوه واقعی میکنه بیش از گذشته ایام، یعنی موحد بیشتر میشه، خداشناختی خیزش برمیداره و در هر صورت جهان در آینده در دست توحید و مکتب توحید قرار میگیره. خب نه اعبدوا ربکم الذی خلقکم، من یه دورنمایی از خلقکم رو براتون عرض میکنم. قتل الانسان ما اکفره، عبس آیه 17 تا 20، مرده باد انسان. چی باعث ناسپاسی و کفرانش در برابر خدا شده که غافل شده، کاری به فرهنگ خدا نداره، کاری به خود خدا نداره، بیشینه فکر بکنه من ایه شیئن خلقه، اصلا این ساختمان به این با عظمتی رو که خیلی ها معتقدن و این چند تا شعر رو هم به امیر المؤمنین نسبت میدن، ولی عالمانه است که انسان جهانیست خلاصه کامل از مجموعه جهان، یعنی در جهان وجود او تمام آثار جهان بیرون وجود داره. من این رو نوشتم، البته تهرانه، اگر این هفته برم انشالله اون نوشته رو بیارم براتون بخونم. خیلی جالبه تحقیقی که درباره عالم ساختمان انسان شده که هر چی در این عالمه در وجود انسان هست. البته اینجا حالا مایه اولیه خلقت شو میگه، در آیات سوره مؤمنون تا دمیده شدن روح رو ادامه میده. من ایه شیئن خلقه، من نطفتن خلقه فقدره، ما او را از نطفه آفریدیم، که البته نطفه هم در قرآن داستانی داره، بیش از 10 بار در قرآن آمده و این نطفه گرچه به نظر مردم عادی یا آب گندیده بدبوییه که خودش یه دریاییه برای شناور بودن علقها که هر کدامشون به صورت یه زالو هن. البته با چشم غیر مسلح دیده نمیشن، حالا برای نطفه ارزشی قائل نیستن توده مردم، اما در قرآن به عنوان یه امری که مایه خلقته مورد بحث، در علمم که از نقاط بسیار معتبر برای علم و تحقیقات علمی دانشمندانه، من نطفت خلقه فقدره، که که به نظر میرسه این که اینقدر روی حرمت زنا تأکید داره برای اینه که نطفه که از آثار شگفتنگیز فعل پروردگاره چرا باید در جایی که او رضایت نداره قرار بگیره؟ این نطفه باید تبدیل به یه انسان پاک در رحم پاک و یه موجود اثرگذار یا به قول سوره احزاب عادل و عالم بشه. انه کان ظلوما جهولا، یه دی از اهل دل اعتقادشون اینه، انه کان ظلوما جهولا تعریفه، تکذیب نی، یعنی من شأنه ان یکون عادلا ولی حالا انحراف داد به راه شد ظالم. من شأنه ان یکون عالمن، جاده خاکی زد شد جاهل و غافل. من که عرض کردم به آیات آیات مؤمنون میرسیم، آیاتو من یادداشت کردم الان میرسیم، اونجا که رسیدیم فرقشو میگم. یه خلق یه جعله، اول من سلالت منتین میسازه و بعد قرارش میده، قرارگاه براش قرار داده که در اون قرارگاه قرار بگیره. خلق قبل از جعله. من ایه شیئن خلقه، من نطفت خلقه و فقدره. یعنی وقتی که از نطفه خلقش کردم، همه وجودشو با اندازه گیری معین به وجود آوردم. دست، پا، سر، چشم، هر کدام با چه وزنی، با چه حجمی، اینکه در کجا باشه، چقدر سلول داشته باشه، چگونه با مغز رابطه داشته باشه، اونا رو دیگه در اون کتابایی که اسم بردم باید عنایت کنید بخونید. ثم السبیل یسره، راه سعادت و رفتن به بهشت رو هم بر او خیلی آسان کردم. یعنی یه عبادت و یه ترک گناهان کبیره و اصرار نداشتن بر صغیره، همین این جاده بهشت. یه استفهام انکاری داره در سوره مرسلات آیه 20 تا 23، علم نخلقکم من ماء مهین، من شما رو از یه مقدار آبی کم بی وزن و اینکه به نظرتون هیچی نمی اومد نیافریدم. مرسلات. فجعلناه فی قرار مکین، و بعد ما این نطفه رو البته به وسیله مرد، به وسیله ازدواج، در یک قرارگاه استواری گذاشتیم. خب بالاخره نطفه منتقل به رحم زن میشه، زن دائم داره تو خونه فعالیت میکنه، رفت آمد میکنه، بیرون میره، نماز میخونه، رکوع سجود میکنه، ولی این قرارگاه نطفه، نطفه رو خوب نگر میداره، یعنی بیرون نمیاد، از بین نمیره. الا قدر معلوم، تا حد اقلی که قرآن برای حمل بیان کرده 6 ماه و حد اکثر 9 ماه. دیگه بستگی به اراده خودش داره که این بچه چند وقته به دنیا بیاد. الا قدر معلوم. نه تفاوت داره، مال ما رو داره میگه. یعنی خیلی از موجودات بین جفتگیری و زایدنشون کمتر از 1 ثانیه طول میکشه، مثل موجودات خیلی ذره بینی که با میکروسکوپم دیده نمیشن، مثل خیلی هم ویروس های مفید، اینا کمتر از ثانیه ازدواج و بچه دار شدن و تولدشون طول میکشه. مال انسانه که انقدر زمان قرار داده که پدر و مادر عشقشون بیشتر بشه، کی میاد چیکار بکنیم. خود این مایه برای ایجاد محبت و شعله ور شدن خود این زمان هم بحثی داره واقعا. فقدرنا، ما با توانایی این کارو کردیم. فنعمل قادرون، خوب قدرتمندی هستیم در بین قدرتمندان، چون هیچ کسی کار منو و نظم من رو نداره. خب اما سوره مؤمنون، خب قبل از سوره مؤمنون من این آیه رو شمارش رو چرا یادداشت نکردم نمیدونم. اینم از معجزات قرآن این آیه، چون ابتدای خلقت رو داره میگه و گذشتگان اصلا خبر از این موضوع نداشتن. یخلو بکن من بطون امهاتکم، ما در شکم مادرانتون شما رو آفریدیم، خلقن بعد خلق، مرتبه به مرتبه، که این مرتبه به مرتبهش رو تو سوره مؤمنون میگه. اونی که خیلی مهمه اینه، فی ظلمات سلاس، در سه تاریکی، اول شکم، بعد رحم، بعد مشیمه. حالا شما ماهرترین نقاش عالم رو دعوت کن، بذارش توی اتاق، تمام درا رو ببند، ساعت 12 شب پرده ها رو بکش که هیچی پیدا نباشه. حالا بهش بگو یه نقش کاملی رو این تابلو رنگی بزن، یعنی پروردگاره که در تاریکی سوم که مشیمه است، یعنی جای رشد جنینه، با قلم قدرتش مخلوطی از قیافه و ما پدر و مادر رو در صورتگری جنین به کار میبره. اینها خب کسی که در سه تاریکی داره این کارو میکنه، بالاخره این که میگین برای خدا تاریک نه، این تاریکی جزء مخلوقاته، این عدم و نور نیستش، خلق از ظلمات و نور، یعنی اونجا رو جوری آفریده که نور بهش نمیتابه. وقتی هم میخواد جنین رو صورت گیری کنه به جبرئیل نمیگه چرا قوه رو روشن کن که من ببینم چی کار دارم، مهم اینه که تو اون تاریکی داره این کارو میکنه. این که عنایت داره میگه فی ظلمات، خب میتونست بگه من نور ظاهر و باطنم و اونجا در کمال روشن، اون نیاز به روشنایی نداره و تاریکی هم کار او رو ناقص نمیکنه. ببینید این قدرت نماییشو میخواد بگه، یعنی وقتی میگه فی ظلمات، یعنی واقعا در اونجا تو تاریکی داره این کارو انجام میده. حالا چنین وجودی ذالکم الله، اولا با این کارش معلوم میشه مستجمع جمیع صفات کمال و ربکم، پرورش دهنده شماست، تکوینن و تشریعن. له الملک، لهو چون مقدم آمده دلالت بر انحصار داره، فرمان روایی و فرمان راندن فقط ویژه اوست، لا اله الا هو، معبودی برای عبادت شدن جز او وجود نداره، فانا تصرفون، کجا دارن از من براتون میگردونن، به کدوم جهت، کجا دارن میبرنتون، اصلا شما رو از من برگردونن روتون به چه طرفی میشه، جز به طرف شقاوت، بدبختی، تیره بختی، نابودی، خسارت و هلاکت. خب سوره مؤمنون اول که حرف ایشون بود، چرا اونجا میگه جهلنا، خلقت مقدمه، ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، اصل مایت چکیده ای از گله. خب این گل رو حالا کی میخواد مطرح کنه که میلیاردها عامل در به وجود آمدن این چکیده گل دخالت داشته، میلیاردها عامل چکیده از گل، که این چکیده از گل به نظر میرسه بعد از غذا خوردن پدر و مادر باشه چکیده گل، یعنی انواع حبوبات، دانه های نباتی، گوشت حیوانات حلال گوش، این مجموعه خلاصه‌ای و نمونه‌ای از هزاران نعمت و گردش میلیاردها چرخ. ثم جعلناه نطفتن، این چکیده رو ما در قرار مکین به صورت نطفه قرار دادیم. ثم خلقنا نطفه علقتن، نطفه رو علقه خلق کردیم، همون زالویی که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه و نوشتن با محاسباتی که کردن در نطفه مد 24 میلیارد علق شناوره که یه دونش با یه موجود زنده نطفه زن که نام خارجیش اووله، وقتی هماغوش میشه در اون ستاریکی یه دونه بچه به وجود میاد، اگه دوتاش بتونن هماغوش بشن با هم دیگه میشه دو گلو، میشه سه گلو و همینجور چهار پنج گلو که حالا تو دنیا هستش. حالا من اون چهار پنج تا کتابی که اسم بردم به این خاطر بود که دیگه این توضیحات رو اینجا ندهم. بله، فخلقنا العلقه مزغه، گوشت بسته، فخلقنا المزغه عظاما اسکلت، فکسونا العظام لحما گوشت. حالا که جنین شکل ساختمانش کامل شد، ثم انشأناه خلقا آخر، دمیدن روح، فتبارک الله احسن الخالقین. با وجود چنین خدایی و خالقیتش و ربوبیتش، انصافا این که در آیه 12 سوره لقمان آمده ان الشرک لظلم عظیم، باید قبول کرد که لظلم عظیم، که کسی در برابر خدا و خالقیت خدا و ربوبیت خدا بت زنده‌ای رو یا بت بیجانی رو به عنوان کمککار، به عنوان شفیع، به عنوان مؤثر در عالم هستی علم بکنه، واقعا ظلم عظیم. چیزی که وجود خارجی نداره، آدم خیالی وجود خارجی بهش بپوشونه و در مقابل خدا علمش بکنه.